الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه. الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرجه.
بررسی نکته های تکمیلی در ارتباط با مفهوم وصف از منظر شیخ انصاری در همان منبعی که قبلا گفتیم، کتاب مطارح الاندار جلد 2 از صفحه 79 تا صفحه 91، شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه درباره مفهوم وصف صریحاً اظهار نظر فرمودند که وصف مفهوم ندارد. ادله طرفین نافین و مثبتین رو هم فرمودن که شرح داده شد و تمام. چند نکته‌ای در ضمن مباحث فرمایش ایشان هست که تحت عنوان تکمیلی این نکته ها را یادآور بشویم. یک، منظور از نفی حکم در باره تقیید به وصف نفی نوع حکم هست، نفی سنخ حکم هست، نه نفی شخص حکم، که این را قبلا در مفهوم شرط هم یادآور شدیم. می‌فرماید که درباره اکرم زید العالم مسلماً شخص حکم در صورت عدم حضور زید منتفی است، ولی این به درد کار ما نمی‌خورد. یعنی این نفی حکم شخصی یک امر عقلی قطعی است، مدلول و مفاد دلالت التزامی نیست که مفهوم به حساب بیاد. مفهوم جایی است که سنخ حکم منتفی بشود به انتفاع اون تعلیق، تعلیق به وصف یا تعلیق به شرط، آنجا زمینه برای مفهوم محقق می شود. این نکته اول که گفته شده بود و تفصیل لازم نیست، اشاره اکتفا کنیم. دو، در مفهوم وصف باید توجه شود که وصف که به عنوان یک قید آمده باشد، قید غالبی نباشد، چون که اگر قید غالبی باشد اختصاص و تقیید به وجود نمی آورد. قید غالبی فایدش اشاره به اغلب افراد و توضیحی یا بیان وسیعتری نسبت به موصوف، به عبارت دیگر اشاره به خصوصیت غالبی موصوف، یعنی وصفی است که اعلام میکند که این موصوف ما که متعلق حکم هست به طور اغلب متصف به این صفت است. در این صورت جا برای بحث از مفهوم نیست، چون قید غالبی که شرح دادیم تقییدی به وجود نمی آورد. مثال معروف آیه قرآن که می فرماید و ربائبکم اللاتی فی حجورکم، از محرمات، خدای متعال می فرماید که از محرمات در ازدواج و مصاحره چیه؟ ربائب. ربائب یعنی فرزند دختری که در کنار و در آغوش و در حوزه سرپرستی پدر، به اصطلاح عوام در آغوش و سرپرستی ناپدری باشد، یعنی شوهر مادرش. این دخترانی که در حجور یعنی کنار، یعنی در آغوش، معلومه دیگه، در سرپرستی اون مردی که شوهر برای مادر این دختران شده، این دختران رو بهش میگن ربائب، جمع ربیبه. ربیبه برای فرد حرام است، از محرمات است، که انما حکم دختر خودش رو پیدا میکند، دختر زن شخصی مثل دختر خود اون شخص هست. کسی که با یک زنی ازدواج کند که آن زن دختری دارد، پس از ازدواج اون دختر می شود در حقیقت حکمان دختر این مردی که با اون مادر دختر ازدواج کرده است. خیلی که معلومه، چون توضیح هم ظاهرا خیلی لازم نبود، ولی چون شما که فاضلید الحمدلله. اینجا یک قیدی آمده است، ربیبه از محرمات، ولی یک وصفی آمده است، و ربائبکم اللاتی فی حجورکم، وصف قید کرده است. کدوم ربائب از محرمات است؟ اون ربائبی که در حجور شماست. مثلا در یک خانه با مادرش زندگی میکند، این میشود حجور. اگر ربیبه، مفهومش چی میشد؟ مفهومش میشد که ربیبهی که از مادرش جدا زندگی کرده و الان هم با ناپدری زندگی نمی کند، در حجور نیست، در تحت سرپرستی این پدر، به اصطلاح پدر دومی نیست، باید حرام نباشه. چرا؟ مفهوم دیگه، وصف که مفهوم داشته باشد معناش این میشد که ربائب در حجور محرمه و ربائب که در حجور نباشه محرم نیست، این میشد مفهوم. در حالی که با ضرورت قطعی، با ضرورت دین، با ضرورت فقه، با ضرورت مذهب، ربیبه در حجور باشد، با مادر و ناپدری زندگی کند یا جدا زندگی کند، از محرمات است. قطعا. پس چه می شود؟ کسانی بعضی از طرفداران عدم، طرفداران قول به عدم وصف، طرفداران قول به عدم مفهوم برای وصف از این آیه استفاده کرده باشند که وصف مفهوم ندارد. این آیه را ببینید، اگر مفهوم داشت این میشد که ربیبهی که در کنار مادر و ناپدری نباشد از محرمات نیست، در حالی که قطعا از محرمات، پس مفهوم ندارد. اما توضیحی که محقق که شیخ انصاری دارن که تحقیقم همین است که در مثل چنین مواردی جا برای بس از مفهوم نیست. چرا؟ چون این قید متعارف نیست، قیدی نیست که نسبت به موصوف یک تقیید یا یک نقش احتراز داشته باشد. نه، این قید قید غالبی است، قید غالبی که اختصاص نمیارد. به عبارت دیگر این قید قید نیست که موجب اختصاص بشود مثل سایر قیود. قیود طبیعتاً موجب اختصاص می شود، این اصلا موجب اختصاص نمی شود. یک قید غالبی است، ممکنه برای فصاحت کلام، ممکنه برای احتمام به اون مورد، یا دلیلش معلومه، به خاطر اغلبیت افراد آمده باشه فی حجور کن. البته این حرف رو که میگیم این ترجمه ظاهر کتاب هست. یه توجیه دیگه هم دارد که امکان دارد اون توجیه بکنه که این قید واقعا یک قید غالبی هم نیست، یک قید واقعی است. و اون اینه که فی حجورکم، یعنی پس از که یک مرد با زنی ازدواج کند که اون زن دختری داشته باشد، به طور طبیعی فی حجور می شود. ربائبکم اللاتی فی حجورکم، اون فی حجورکم می شود. بله، دیگه اصلا خود اون ازدواج و محرمیت با مادر، دختران و فرزندان فی حجور می شود دیگه. حالا حجور ظاهری باشد کنار یا نه، بعد از ازدواج حجور یک واقعیته که اون فرزندان در سرپرستی و در آغوش اونا پدری قرار می گیرن. حالا یه وقتی اتفاق می افتد به طور واقعی و عملی هم سرپرستی انجام می داد، یه وقتی انجام نمی داد. این تفسیری که گفتیم، این تفسیری گفتیم شاید معنا این باشد خارج از ترجمه ابتدایی. اگر اینجوری بتونیم برداشت کنیم آن هم رجاءً، چه می شود؟ دیگه اصلا بحثی در اینجا پیش نمیاد. خود ربائب معنا شده است که این ربائب دیگه، ربائب یعنی این خصوصیت داره، فرزند زنی که اون فرزند زن آدم در حجور آدم دیگه، خودی همون فرزند زنش بودن، یعنی در حجور آن بودن، قطعا در معرض حجورش قرار میگیرد. بسیار خوب، قید غالبی را طبق برداشت مشهور اینجا قید غالبی است. حالا این حجور کما که معنای دیگه براش پیدا نکنیم قید غالبی میشه. قید غالبی قیده که موجب اختصاص باشد نیست. این نکته دوم بود. نکته سوم، توضیحی درباره فرق بین تخصیص عام و تحقق مفهوم یا مفهومگیری یا دلالت تعلیق به وصف بر مفهوم. مثلا اگر در مثال بگیم یک مثالی را که تخصیص اعلام میکند، مثل اکرم العلماء الکبار، علماء الکبار، خب اینجا تخصیصه. تخصیص به وسیله چی آمده است؟ تخصیص به وسیله همین وصف آمده. کدوم وصف؟ الکبار. در بحث تعلیق به صفت گفتیم که صفت تقیید بیارد اگر قائل مفهوم باشه، و خارج از محدوده صفت رو از اون حکم خارج کند، یعنی انتفاع اندر انتفاع. حالا میبینیم اینجا عام و خاصه، تخصیصه، یعنی تخصیص میشود تخصیص در یک جمله به وسیله وصف هم باشه. اکرم علما الکبار، کبار وصف و تخصیصه. این تخصیص مفادش چیه؟ مفادش اینه که اکرم علما الکبار واجب است، حکم اینه، واجب است اکرام علمای کبار، و مفهومش می شود واجب نیست اکرام علمای صغار. این عام و خاص چیزی شد شبیه دلالت وصف بر دلالت جمله وصفیه بر مفهوم. این مفهوم دیگه، غیر از مفهوم چیز دیگه دیده نمیشد در بدو نظر. پس اینجا کسانی که قائل هم به وجود مفهوم برای وصف باشد که اشکال نداره، اما کسانی که قائل به عدم وجود مفهوم برای وصف هستند، مثل مشهور، برای اونها مشکل پیش میاد. چرا؟ چون خودی همون دسته‌ای که مشهورم هستند و میفرمایند که وصف مفهوم ندارد، قائلن به تخصیص، تخصیصی که انکار نمی کنن، و این تخصیص می شود همون چی؟ قول به مفهوم. تناقض پیش میاد بر مبنای مشهور و بر مبنای قائلین به وجود مفهوم. خیلی خوب، اینا مفهوم دیگه. اکرم علما الکبار مفهومش اینه که لا یجب اکرام علما الصغار، تمام. این نکته را که شیخ مطرح میکنن، بعد میفرماید که این اشکال وارد نیست و این در حد یک توهمی قابل حل هست. برای اینکه در تخصیص عام که دقت کنیم، مثل اکرم علما الکبار، مدلول منطوق همان مورد خاص هست. یعنی چه؟ یعنی علمایی که متصف به کبار هستن. این فقط دلیل و منطوق ما اختصاص به این دارد، همین قد. اما علمای صغار اکرام بشد یا نشد اصلا دلیلی نداریم. میتونیم یک دلیلی داشته باشیم که علمای صغار هم اکرام بشه، میشه دلیلی داشته باشیم که علمای صغار اکرام نشه. اون طرف خارج از مدلول این جمله نیاز به دلیل دارد. از سوی این جمله که وصفیه هست هیچ گونه اقتضایی نفیان یا اثباتن نسبت به مورد مخالف منطوق وجود ندارد. بنابراین اینجا توهم از اساس حل مشکلی وجود ندارد. نکته چهارم، گفته می شود که درباره دلالت امر بر وجوب آنچه مسلم است این است که اگر قرینه نباشد مقتضای اطلاق وجوب تعیینی است. اینجا بازم یک شبهه پیش میاد که برای قائلین به عدم مفهوم در قضیه وصفیه یه اشکالی است، و اون اینه که در همین قضیه که امری وارد بشود نسبت به یک عملی، مقتضای اطلاق این امر الزامی وجوب تعیینی است، وجوب عینی تعیینی است. در صورتی که مقتضای اطلاق این بیان وجوب عینی تعیینی باشد، لازمش چیه؟ لازمش اینه که وجوب تخییری در کار نیست. یعنی وجوب نفی وجوب تخییری، لازمش نفی وجوب تخییری. این هم چیزی می شود مؤید مفهوم یا چیزی قریب به مفهوم، چون مفهوم مدلول دلالت التزامی هست. اینجا مدلول ما که وجوب عینی تعیینی بود، دلالت التزامیش میشد عدم وجوب تخییری و کفایی. این شد یه چیزی قریب به مفهوم و یا به عبارت دیگر مؤید مفهوم، که قیدها میتواند انحصار بیاورد و کار را به تحقق مفهوم بکشاند. این توهم یا این مطلب رو که عنایت فرمودید، شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه درباره این توهم هم جوابی دارن. میفرماید که مقتضای اطلاق در امر الزامی نسبت به یک فعل هرچند وجوب عینی تعیینی هست، ولیکن این وجوب تعینی که دلالت میکند بر خود یک عمل علت تعین، این حد دلالتشه، همین قد هست، از این بیشتر یه چیز دلالت دیگه ندارد. حد دلالت تا اینجاست. و اما نفی تخییر، نفی کفایی، جزء دلالت این جزء دلالت این اطلاق نیست، اطلاق عام نیست. و اون عدم تخییری را، عدم کفایی بودن را به حکم عقل به دست بیاریم یا به دلیل خارجی به دست بیاریم ربط به مفهوم ندارد. ما حدود دلالت را به دست می آوریم که تا اینجاست. این عملا. و ثانیا در مسئله دلالت امر بر وجوب تعینی، قضیه از قبیل قضیه وصفیه نیست، یه امریست، آمده است، یه عملی را مورد طلب قرار داده، مقتضای اطلاق اینه که تعیین کند خصوصیت مطلوب را، اطلاق مشخص میکند که مطلوب چی چیه. میگه مطلوب عینی است، ربطی به وصف نداره، کجاست، قضیه وصفیه ای نیست، اولا که دلالت نیست و بعدا قضیه وصفیه نیست، چون این قضیه مثل سایر قضایا یک انشائی است برای حکم. کل انشاءات حکم که زیر پوشش قضیه وصفیه قرار نمی گیرد. این توهم هم تمام. نکته پنجم که مهمترین نکته هست در این نکات تکمیلی، یه مقداری هم بگیم پیچش تند، شاید هم تند نباشه، ولی کمی دقت می طلبد. نکته پنجم بحث مطلق و بحث مربوط به فرق بین حمل مطلق بر مقید و بین مفهوم برای وصف. در این رابطه گفته شده از شیخ انصاری می‌فرماید که مرحوم شیخ بهایی فرموده و این مطلب را طرح کرده است که حمل مطلق بر مقید چیزی است که با مفهومگیری تطبیق می‌کند. مثال معروف، اعتق رقبتان، یه مطلقی، بعد یک مقیدی میاد در بیان جدا میگه اعتق رقبتان مؤمنتان، بله که کمی درنگ کردم به خاطر صیغه صرفیش رفت در ذهنم که باب افتعال همزه امر مکسور یا مفتوح، اونجا رفتم که اعتق درسته یا اعتق، اونه کمی درنگ کردم که شما اون را با دیده اغماز بنگرید. میگیم فعلا اعتق رقبه، اجتنه مثلا چیز دیگه، همزه مکسور، اعتق رقبتا مطلقه، اعتق رقبتا مؤمنتا مقیده. این دوتا بیان که بیاد چه میشد؟ ببین از طرف مولا رسیده، فحص کردیم دیدیم یه جا آمده درباره زهار اعتق رقبتن، جای دیگه آمده از نص دیگه اعتق رقبتن مؤمنتن، هر دو نص از حیث سند معتبرن و ترجیحی برای هیچ کدام وجود ندارد، از حیث عمل، از حیث سند، از حیث دلالت، تمام دوتا مثل هم. اینجا چیکار میکنه؟ تعارض میشد؟ نه تعارض نیست. چیه؟ حمل مطلق بر مقید، حمل منظور از حمل مطلق بر مقید اینه که از طرف مطلق به اصطلاح حرکت صورت میگیرد، مطلق حرکت میکند که رقبه هست، میاد میگد که من رقبه مؤمنه هستم، حمل میشد مطلق بر مقید، یعنی خود مطلق، همون مطلق که الان داری اون مطلق اینه، یعنی اعتق رقبه که داری اون رقبه که در اعتق رقبه هست اون این رقبه مؤمنه هست، این حمل مطلق بر مقید است. حمل یعنی معنای مطلق در حقیقت همین رقبه مؤمنه هست، این حمل مطلق بر مقید که شرح دادم برای که الان در پیچ میرسیم که در اون پیچ بدانیم فرق بین این دو تا. خب بعد از که اینجوری شد، ما حمل مطلق بر مقید شد، یعنی اعتق رقبه اعلام می‌دارد که اجتزا و اکتفا فقط به اعتق رقبه مؤمنه هست و با اعتق رقبه غیر مؤمنه اجتزا و امتثال حاصل نمی شود. و این مفهومه، مفهوم مقید نفی حکم از مطلق، این خودش شد مفهوم. این دیگه چی کارش کنیم؟ باید در این رابطه هم علاجی را در نظر بگیریم. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه برای رفع این توهم بیانی دارن بسیار واضح و کامل. می‌فرماید در حمل مطلق بر مقید صحبت از مفهوم نیست، فقط منطوق بین هم دیگر جمع می‌شوند. منطوق می‌فرماید منطوق است که اعلام می‌کند مطلق یعنی رقبه بدون قید، نه بدون قید نیست، رقبه مؤمنه هست. خود منطوق این اعلام می‌کند که رقبه اینه، رقبه مؤمنه هست نه رقبه کافره. این کار منطوقه، کار مفهوم نیست، چیز واضحی، دلالت دلالت منطقی است. و بعد می‌فرماید که بس این اولا دلالت دلالت منطقی است و در این رابطه که بیانی را که درباره عام و خاص داشتی اینجا هم بیارید. دلالت منطق اینه که منظور از رقبه رقبه مؤمنه هست، این حد دلالتشه و دلالت ندارد به اینکه رقبه کافره هم موجب امتثال میشد یا نمیشد، دلالت به اون ندارد، اون نیاز به دلیل خاص دارد، حتی ممکن است یک دلیل دیگری بیاد که بگد رقبه کافره هم موجب امتثال می شود. بنابراین در اینجا جا برای مفهوم وجود ندارد. شکل و ساختار ساختار مفهوم نیست. این اولا. و ثانیاً این ثانیانش پیچ شکمتون ده که شما قول داده بودن که پیچتون اینجاست. و ثانیاً اگر بگیم که در اینجا مفهوم وصف وجود دارد بر مقتضای بر اساس اقتضای مفهوم، مطلوب و اجتزا اختصاص دارد به رقبه مؤمنه و بر اساس همین مفهوم عدم امتثال و عدم تحقق اجتزا به عتق رقبه غیر مؤمنه. تمام. اگر این جوری بگیم مشکل دیگری پیش میاد و مشکل این است که حمل مطلق بر مقید دیگه نمی شود، بلکه تناقض بین ظهور مطلق و ظهور مقید صورت می گیرد. چرا حمل مطلق بر مقید نمی شود؟ چرا تناقض بین ظهور این به وجود میاد؟ همینجا پیچش یه ذره تون دقت کنید که اینه تو کاملش کنید که برای فردا نمان انشالله. و شرحش اینه: در حمل مطلق بر مقید از طرف مطلق وارد می شدیم، مطلق رو میاریم به سمت مقید، میگیم مطلق، مطلق میگه من این مقید هستم، همینه که شرط دادن. و اما اگر مفهوم گیری کردیم، مقید میگد که منم و مطلق نیست، نفی میکند مطلق، مطلق رو که نفی بکند از طرف مقید یک ضربه به مطلق وارد میشه، میگه تو نیستی من هستم، مطلق میگد که منم هستم، اونم ظهور منطقی دارد، مطلقم فرض ما اینه که در منطق آمده و مقیدم که در منطق بین دو ظهور تعارض می شود، ظهور بین مطلق و مقید با شرحی که دادم. شیخ می فرماید قاعده این است در اصول که اگر بین دو تا ظهور تعارض وجود به وجود آمد، یاد من نره، دو تا ظهور در یک لفظ تعارض نمی کنه، دو تا ظهور متقابل در دو تا لفظ، یکی ظهورش ضد اون ظهوری دیگری است.
یه بار دیگه بگید در راه.
آره از کجا؟
از همجا که ظهور متقابل.
آره این دقت کنید نکته دارد و شاید هم گفته بودم قبلا که دو تا ظهور تحقق پیدا نمی کند. کجاست؟ در یک لفظ، در یک لفظ دو تا ظهور معنا ندارد، اجتماع مثل می شود. اما دو تا ظهور در دو لفظی که متخالف باشد، هر کدام خلاف دیگری، اینجا تعارض ظهوری می شود که مثل اینجاست، یکی ظهور مطلقه یکی ظهور مقید، این دو تا ظهور تقابل و تعارض میکند. شیخ میفرماید که قاعده در تعارض ظهورین چیه؟ اینه که تساقط کنن و مراجعه بشود به اصل عملی. اصل عملی اینجا اگر برگشت کار به تکلیف براعت جاری میشد، اگر کار مربوط بشود به مکلف و به احتیاط جاری اصالت الاشتغال جاری میشود. میگه دیگه جا برای حمل نیست، حمل مطلق بر مقید، برای اینکه حمل مطلق بر مقید جاییست که معارضه نباشد، اینجا معارضه میشد. حمل بر مطلق بر مقید اگر مفهوم بگیم، حمل مطلق بر مقید وجود نخواهد داشت دیگه. اما در حمل مطلق بر مقید در صورتی است که تعارض نباشد، که مشهور اینه، شیخ میفرماید مشهور اینه که مقید ظهورش اقوا از مطلق است و مفاد مطلق فقط طبیعت لا به شرط هست و مقید اون طبیعت لا به شرط را تحدید میکند که این طبیعت لا به شرط مقصودش اینه، یعنی به شرط شی. بنابراین ظهور مقید بر ظهور مطلق مقدم می شود، که در حقیقت اقوا بودنش از همون باب هست که برای شما گفتیم که می تواند مقید مطلق را توضیح بدهد و حدود معنا را تعیین بکند. این شرحی بود که شیخ اضافی فرموده بود، اما اصل مطلب خلاصش در یک جمله این شد که اگر درباره حمل مطلق بر مقید بگیم به صورت مفهوم است، اصلا خود حمل مطلق بر مقید از بین می رود دیگه، حمل مطلق بر مقید دیگه نیست، می رسد کار به تعارض، در عین حالی که در حمل مطلق بر مقید فقط یک جمع و تطبیقی است در وادی منطوق، اصلا به مفهوم کار ندارد. مطلب تا اینجا تمام. رأی و نظر شیخ انصاری با مکملات و نکته‌های تکمیلی نسبت به مفهوم وصف کامل شد. انشاءالله رأی بعدی جلسه بعدی. سلامتی آقای امام زمان، صلوات خط کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.